همشونو میتونین با یک قیمت استثنایی تو حراجستون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
رفاه حراجستونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه 2 تا 3 روز حراجستون، ماهی 6 روز حراجستون، 28 مهر تا 3 آبان بریم حراجستون فروشگاه رفاه، خرید برای 1 ماه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
از این شنونده از ادب مجدد دارم به پیشگاه یکایک شما در این ساعت ازتون دعوت میکنم بشنویم برنامه زنده و مستقیم در این هفته رو که نگاهی داره به رویدادهای هفتهی که رو به اتمامه.
در این هفته
بررسی و تحلیل مهمترین رویدادهای هفته با در این هفته.
در این هفته
مجله خبری در این هفته.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز صدای پایتخت رادیو تهران. خیلی خوشحالیم که در یک پنجشنبه دیگه در خدمتتون هستیم با برنامه در این هفته. اجازه بفرمایید که در ابتدای برنامه سامانه پیامکی برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. سامانه 30094 راه ارتباطی هست که شما عزیزان از این طریق میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید و بفرمایید که مهمترین خبری که در هفته گذشته شنیدید چی بوده و همینطور اگر نقد و نظری راجع به برنامه دارید از این طریق میتونید با همکاران من در ارتباط باشید. این هفته قرار هست که ما در 3 بخش در خدمتتون باشیم. قرار هست که در بخش ایران در این هفته بررسی کنیم اجرای سیاست‌های مالیاتی کشور رو در گفتگو با جناب آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب اقتصاددان و استاد دانشگاه، و همینطور در بخش بعدی قرار هستش که راجع به سامانه رصد و بررسی ساخت و سازهای غیر مجاز در تهران که اخیراً راه اندازی شده گفتگویی داشته باشیم با مدیر کل دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک استانداری جناب آقای محمد علی صحرایی، و همینطور قرار هست در بخش جهان گفتگو کنم با جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم کارشناس محترم مسائل غرب آسیا و گفتگو بکنیم در مورد تحولات سوریه و حملات نظامی ترکیه. خواهش میکنم با ما همراه باشید تا انتهای برنامه در این هفته.
ایران در این هفته.
بسیار خوب، دکتر حسن روحانی در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک رو ضروری خوندند. در این جلسه که با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی دارایی و امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، رئیس جمهور کشورمون گفتن که اخذ مالیات باید با شفافیت همراه باشه. به همین منظور قصد داریم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب اقتصاددان استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق. البته بریم بخش رو بشنویم، بیشتر در موضوع قرار بگیریم، برمیگردیم گفتگوم رو با جناب آقای دکتر سمیعی نسب انجام خواهیم داد.
در اکثر کشورهای توسعه یافته بخش عمده‌ای از منابع دولت از طریق اخذ مالیات تامین می‌گردد، ضمن اینکه سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت بوده و تعیین میزان آن ارتباط مستقیمی با سطح توسعه و ساختار فرهنگی و اقتصادی آنها دارد. از آنجایی که مالیات یکی از مهمترین منابع تامین کننده درآمد دولت‌ها محسوب می‌گردد، می‌تواند تکیه‌گاه مطمئنی نیز برای دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بعضاً سیاسی باشد. دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان روز سه‌شنبه 30 مهر در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و اظهار داشت باید به گونه‌ای عمل شود که این مجموعه‌ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان لازم است به گونه‌ای برنامه ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند. آقای روحانی در این جلسه که با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد گفت این مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد. آقای دژپسند در مهر ماه گذشته در پاسخ به سؤالی در مورد آمار دقیق فرار مالیاتی خاطر نشان کرد، محاسبه فرار مالیاتی از یک سو به مقاطع زمانی این محاسبه مرتبط است و سوی دیگر به این بستگی دارد که آیا جرائم مربوطه را شامل آن بدانیم یا خیر. به هر حال بدون در نظر گرفتن جرائم مالیاتی، میزان فرار مالیاتی در حال حاضر حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان است. با توجه به اهمیت اصلاح نظام مالیاتی کشور، گفتگوی کارشناسی این بخش به بررسی بیشتر این موضوع اختصاص یافته است. با ما همراه باشید.
ساعت 15:05 است و شما عزیزان صدای ما را از رادیو تهران صدای پایتخت میشنوید. برنامه در این هفته، همونطور که خدمتتون عرض کردم، قرار است که گفتگو بکنیم در خصوص بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی با اقتصاددان، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، جناب آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب که پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام برام خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان محترم. امیدوارم که بحث امروز مفید فایده شنوندگان محترم ان شاء الله قرار بگیره.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی، آقای رئیس جمهور گفتن که مردم در یک فرایند شفافسازی باید بدانند که سهم مالیات در بودجه برای خدمات و توسعه کشور هزینه میشه و فرهنگ‌سازی و تعامل بیشتر با مردم روند پرداخت مالیات رو تسهیل میکنه. تحلیل شما از این صحبت آقای دکتر روحانی چیست؟
بله. خب همونجوری که شما در ابتدای برنامه هم در واقع مورد اشاره قرار گرفت توی ابتدای بحثا که اصلا کارکرد مالیات چیه، نکنید شاید یه قسمت از این که ما امروز دچار در واقع به یک معنی ناکارآمدی هستیم در نظام مالیاتیمون ناظر به عدم فهم درست جایگاه مالیات در اقتصاد کشوره. در واقع مالیات در کشورهای در واقع میشه گفتش که مختلف چهار کارکرد اساسی دارن. یک قسمت درآمدی است که شاید مردم بیشتر مالیات از این جلوه در مورد ملاحظه قرار میدن که دولت بابت هزینه‌های عمومی خودش و تأمین در واقع مخارج یا همون بودجه خودش در واقع از طریق اخذ مالیات بر درآمد و مالیات‌های در واقع دیگر کسب درآمد میکنه که اون همون هدف درآمدی است. این اکثر مردم این نگاه ها در واقع متوجه هستن. اما مالیات ها سه کارکرد دیگری هم دارن. یک کارکرد بازتوزیعیشه که اتفاقا امروز اگر دغدغه مردم ما در کشور نابرابری های درآمدی و ثروت های بادآورده هستش، یکی از مهمترین کارکرد های مالیات همین تقسیم عادلانه درآمد و ثروت با کمک نظام مالیاتیه
و کاهش اون شکاف طبقاتی است.
بله. یعنی در واقع این اهداف بازتوزیعیه که نه این که فردی با درآمد بالا درآمد کسب میکنه، اما از طریق نظام مالیاتی اون تعادل لازم و در واقع توازن لازم بین درآمد اقشار مختلف در واقع ایجاد میشه.
بله.
این کارکرد اگه برای مردم جا بیفته، مردم اون موقع در فضای شفاف سازی و اینکه اطلاعات خودشون رو در واقع بخوان ارائه کنن در واقع موضوعیت پیدا کنن. اینم یه کار کرد. یه کار کرد یه بحث هدف گذاری تثبیتی مالیاته. ناکنید عملا مالیات برای ایجاد انضباط مالی و مدیریت اقتصادی کشورها باید مورد ملاحظه قرار بگیره. حتما حضرت عالی اطلاع دارید. خب تقریبا عددی بین 15% الی 20% تولید ناخالص داخلی کشورها مجموع در واقع درآمد مالیاتیه که تمام متوسط دولت‌هاش هم. خب این عدد در کشور ما در بهترین حالت حدودش 7 الی 8% یعنی نصف اون میزانی که در واقع متعارف دنیا هست. خلاصه اگه ما می‌خوایم مدیریت اقتصادی صحیح و انضباط مالیمون دولت داشته باشه و دولت وابستگی خودشو به درآمدهای نفتی در واقع قطع کنه، باز تنها راهش چیه؟ اتکای به در واقع اخذ بیشتر درآمدهای مالیاتی و باز از طرف دیگه اون اهداف تخصیصی که از طریق مالیات دولت میتونه اعمال کنه. یعنی چه؟ یعنی دولت با توجه به اخذ مالیات میتواند با کمک نظام مالیاتی منابع در واقع میشه گفتش که مالی خودش رو به صورت هدفمند به برخی از بخش‌های مختلف مثل بحث آموزش، بهداشت در واقع میشه گفتش که هدف گذاری کنه. لذا عملا این کارکرد اگه ما در نظر بگیریم و برای مردم در واقع میشه گفتش که این به صورت مشخص و وضوح کامل گفتمان سازی بشه و مردم فهم درست یا سواد مناسبی یا سواد شفافی از نظام مالیاتی داشته باشن، من فکر میکنم که مشارکت مردم در آنچه که رئیس جمهور در واقع مورد اشاره قرار دادن که امروز شاید مردم فهم یا اطلاعات حداقلی دارن از کارکرد مالیات و هزینه کرده مالیاتی که در واقع از مردم به یک معنی اخذ میشه. نکته بعدی که رئیس جمهور مد نظرشون قرار بود و این حرفیست که خب سالهای سال واقعا مطرح بود، این است که خب اخذ مالیات باید متناسب با درآمد افراد باشه. درآمد افراد هم چه نهادهای بزرگ فعال در حوزه اقتصاد، چه سازمانها، چه افراد عادی.
درست. آقای دکتر عذر میخوام، من فرمایشتون رو قطع میکنم چون وقتمون تو این گفتگو داره تموم میشه. من یک سوال خیلی مهم میخوام از حضرت عالی بپرسم، اونم این هستش که به هر حال شما هم اشاره داشتید به اینکه ما از میانگین جهانی خیلی پایین هستیم، تقریبا نصف میانگین جهانی این چیزی که شما فرمودید ما درآمد مالیاتی داریم و این ناظر بر فرار مالیاتی است. بنگاه‌ها و کسب و کارهای
بله
بنگاه‌ها و کسب و کار کوچک معمولا اینجور موقع‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند، اما بنگاه‌های بزرگ واقعا دیده میشه که فرار مالیاتی خیلی کلان دارن. به چه تدبیری به نظر شما باید اندیشیده بشه در این موضوع؟ به عنوان یک اقتصاددان بفرمایید که چه راه حل مناسبی رو پیشنهاد می‌کنید برای اینکه این اتفاق جلوش گرفته بشه.
بله، اون چیزی که در واقع به نظر میرسه این است که اگر در واقع ما به سمت در واقع میشه که مهمترین پایه یک نظام مالیاتی درست، کسب اطلاعات مالی درسته.
بله.
و کشورهایی که تونستن نظام مالیاتی تا اون سقف ببرن، بحثو میگه تونستن اطلاعات بانک‌ها، بیمه‌ها، بازرگانی رو در یک سیستم مالیاتی الکترونیک و در واقع میشه گفتش که آنلاین در واقع چاره کنن، ثبت کنن.
بله.
و این باعث میشه که عملاً اون اطلاعات ناقص حذف بشه. دولت با اطلاعات کامل به سمت اخذ مالیات عمل کنه و هم تبعیض مالیاتی وجود نداشته باشه، هم فرار مالیاتی. یعنی این نکته که شما فرمودید، بعضی موقع تبعیض وجود داره، بعضی موقع در واقع فرار. یه نکته آخر من اشاره کنم، آقای رئیس جمهور نگاهش این بود که ما برای اخذ مالیات نیاز به شفافیت داریم. من میخوام یه جمله دیگه بگم، خیلی موقع در خیلی از کشورها نظام مالیاتی اعمال شده برای ایجاد شفافیت. نظام مالیات بر ارزش افزوده عملا خودش ایجاد کننده شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی کشور در واقع هستش. و عملاً یک کارکرد دیگه خیلی مهم نظام مالیاتی با کمک ایجاد شفافیت، بحث جلوگیری از فساد اقتصادی در کشوره. یعنی عملاً ما به جایی که بگیم شفافیت لازمه مالیاته، میخوام بگم خود مالیات ایجاد کننده
شفافیت
و عملاً در واقع حذف کننده و کاهنده فساد اقتصادی.
بارها ما شاهد بودیم آقای دکتر که این نکته مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم بوده و تاکید میکردن بر این اتفاق. ان شاء الله حالا امیدواریم که با این روند این اتفاق بیفته. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر سمیع نسب عزیز از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مصطفی سمیع نسب، اقتصاددان و استاد دانشگاه.
در مسیر درست، همزمان با اربعین شهادت سید و سالار شهیدان، حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه میزبان هیئت‌های دانشجویی از سراسر کشور بود و دانشجویان عزادار در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی هم نوا با زائران کربلای معلا فریاد لبیک یا حسین سر دادند.
هیئت‌های دانشجویی صدا بزنید، دو دست یا حسین لبیک،
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان کوتاهی با تشکر از مراسم عزاداری پرشور و با صفای جوانان خطاب به آنان فرمودند:
بسم الله الرحمن الرحیم. توجه کنید، خیلی ممنون. بنده همین اندازه خواستم به شما جوانهای عزیز، برادران و خواهران، فرزندان عزیز خوش آمد عرض بکنم. جلسه بسیار خوبی امروز شما به مناسبت اربعین اینجا تشکیل دادید و حقیقتاً بنده استفاده کردم و بهره بردم از روحیه شما، از معنویت شما، از صفای شما. و هر جا شما جوانها حضور داشته باشید، حضور صفاست، حضور نورانیت دلهاست و بسیار مغتنمه.
همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست‌های سخنرانی برای هیئت‌های دانشجویی فرمودند:
یکی از برادران عزیز یکی دو نفر گفتن شما صحبت کنید، ما همش داریم صحبت میکنیم، مکرر بنده زیاد صحبت میکنم، اگر اون مقداری که من و امثال من صحبت میکنیم اگر نصف او کار کنیم همه دنیا آباد میشه. دعا کنید که خدای متعال به ما توفیق بده بتونیم صراط مستقیم حق رو همچنانی که تا امروز به توفیق الهی فضل الهی شناختیم تا آخر عمرمون بشناسیم و در اون راه حرکت کنیم و ثابت قدم باشیم. من برای شماها همیشه، یعنی هیچ شب و روزی نیست که برای شما جوانها این دعا رو نکنم که بگم خدای متعال شما رو در این راه ثابت قدم بداره و بدونید که اگر انشالله در این راه شماها ثابت قدم باشید کشور اسلام میشه، دنیا اسلام میشه و بشریت اسلام خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تهیه شده در تحریریه در این هفته.
ساعت 15:15 هست. تمنا میکنم که همچنان همراهیتون رو با ما داشته باشید با برنامه در این هفته.
تهران در این هفته.
بله، در بخش تهران در این هفته میخوایم بررسی بکنیم سامانه رصد ساخت و ساز غیر مجاز در تهران رو که استانداری تهران اعلام کرده راه اندازی شده. به همین منظور میخوام گفتگو بکنیم در این بخش با جناب آقای محمد علی صحرایی، مدیر کل دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای صحرایی سلام عرض میکنم خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی و در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. آقای مهندس اگر موافق باشید بریم بخش رو بشنویم، برمیگردیم گفتگو رو ان شاءالله با شما خواهیم داشت.
در خدمت شما.
تکلیف پروژه های عمرانی نیمه کاری پایتخت چه می شود؟ روز دوشنبه بود که معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان اینکه همکنون 70 پروژه عمرانی در پایتخت در حال اجراست تأکید کرد تمام پروژه های عمرانی نیمه تمام شهر تا سال 1400 تکمیل می شود. به همین منظور استانداری تهران هم اعلام کرد سامانه رصد ساخت و ساز غیر مجاز در تهران راه اندازی شده. مدیر کل دفتر فنی استانداری تهران گفت ساخت و سازهای این استان از این پس با سامانه آنلاینی رصد و ارزیابی و بناهای غیر مجاز شناسایی می شوند. آقای صحرایی همچنین گفته این سامانه به صورت برخط ساخت و سازهای استان تهران را هر دو ماه یک بار ارزیابی و گزارش می دهد. و یادآور شد در صورتی که در گزارش‌های دو ماهه در سطح استان فضایی به صورت غیر مجاز اشغال شده باشد، موضوع در شورای برنامه ریزی بررسی می شود. با ما همراه باشید با واکاوی بیشتر این موضوع در گفتگوی زنده برنامه در این هفته با آقای صحرایی، مدیر کل دفتر فنی استانداری تهران.
خب همینطور که عرض کردم خدمتتون و در بخش هم اعلام شد گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس محمد علی صحرایی، مدیر کل دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران. آقای مهندس بدون مقدمه از این سامانه بیشتر برامون توضیح بدید و بفرمایید که به چه شکلی شناسایی میکنید این ساخت و سازهای غیر مجاز رو.
عرضم بزرگ شما که بحث ساخت سازهای غیر مجاز وجوه مختلفی داره، یه وجوه فنی و کالبدی داره، یه وجه حقوقی داره، وجه اجتماعی داره، وجه اقتصادی داره و بعضی از وجوه دیگه که در این قالب‌هایی که عرض کردم قابل این که گنجایششون بدیم.
بله.
وجهی که الان هر سالی در مورد داریم فرمایش می‌کنیم وجوه فنی و کالبدی. ما یه دونه اطلاعات دقیق و پیوسته لازم داریم که بتونیم رصد کنیم که ساخت و سازا تو چه مرحله‌ای هست، کجا داره ساخته میشه و فضای استان ما که حدود 13000 کیلومتر اینه بتونیم پایش کنیم و ساختسازها رو بفهمیم کجاها هست و چطوری باش برخورد.
شکلش چطور هست آقای مهندس؟ به چه شکلی این رو رصد می‌کنیم؟
شما که در شروع برنامه‌ریزی توسعه استانی پیشنهادی از طرف سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان اومده.
بله.
که یه سامانه کالبدی داشته باشیم که از طریق عکس‌های ماهواره‌ای هر دو ماه یه بار گزارش ساخت سازهایی که وجود داره به شورای برنامه‌ریزی توسعه استان ارائه بشه. برای بعضی از قسمت‌ها از تکنولوژی استفاده بکنیم که بتونیم بفهمیم کجاها در حال ساخته و پیشرفت ساختسازها کجا بوده، چه میزان از کاربری ها داره اشغال میشه و یا در حریم شهرها یا در خارج از حریم شهرها با قاعده یا خلاف قاعده شهرسازی در حال ساخت و ساز است.
آقای مهندس، مردم هم تو این طرح نقش دارن، میتونن گزارش بدن ساخت و سازهای غیر مجاز رو، و اصولا چقدر با دستگاه‌های مثل شهرداری همکاری دارید در این طرح؟
ببین، در حال حاضر همکاری‌های ما از طریق گزارش‌های مردمی و از طریق شهرداری‌ها و سیستم‌های مقابل با ساخت و ساز که خودمون داریم، این کارها داره الان انجام میشه.
بله.
اون چیزی که الان مد نظر ما هست این است که به صورت منظم بتونیم این پایش انجام بدیم. البته این مطلب که سازمان مدیریت برنامه‌ریزی به تازگی شروع کرده با همکاری استانداری نوپا هست.
بله.
ما امیدواریم ببینید وقتی که مطلب کوچیک باشه به طریق فراستی یا به طریق عرضم به حضور شما که تو ذهنمون یا با مکاتبه اینا قابل شناسایی هست و قابل جمع شدن تو ذهن هست.
بله.
وقتی تعداد زیاد میشه، ما تعداد زیادی دهیاری داریم، شهرداری داریم تو پهنه استانمون، اینا باید حتما از تکنولوژی استفاده بکنیم.
آقای مهندس، عذر میخوام فرمایشتون رو قطع میکنم، میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب. یه پیامک الان فرستادن، یه شنونده به اسم آقای کریمی پرسیدن در مناطقی از شمال و شمال شرق تهران وسط طبیعت بکر دارد ساخت و ساز انجام میشود، آیا اینها مجوز دارند یا امیدوار باشیم با این سامان جلو این ساخت و سازها رو میگیرید؟
ببین، من الان واقعا نمیتونم به شما بگم این قسمتی که ایشون میگه، چون آدرسی دارم که به شما بگم آیا مجوز داره. تازه اگر هم آدرس رو من بدین، امکان این که الان تو این لحظه من تشخیص بدم، ما باید رجوع کنیم به مدارکمون، به مدارک کمیسیونای ماده 100مون، ماده 99مون، پروانه که بخشداری میده، طرحایی که دارن میدن در بیاریم. علت این که ما میگیم اینو تو سامانه ببریم یه خودم زمان بر هست، یعنی تا اینکه این اطلاعات کلا تو سامانه جمع بشه، ما بتونیم به ارقام پیوسته دست پیدا کنیم، بتونیم تحلیل بکنیم، یه کمی زمان میبره.
بله قطعا.
منتها امیدواریم با شروع این مطلب از تکنولوژی برای مقابله با ساختسازهای غیر مجاز بتونیم استفاده بکنیم.
انشالله.
اون ما در شروع این مطلب هست.
انشالله. آقای مهندس، به عنوان آخرین سوال فقط کوتاه بفرمایید آینده این سامانه رو چطور میبینید؟ فکر میکنید کارآمد بشه انشالله؟
امیدوارم بتونیم به صورت کارآمدی ازش استفاده بکنیم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از شما از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردین. شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم. خدا حافظ.
خدا نگهدار. شما گفتگو کردم با جناب آقای مهندس محمد علی صحرایی، مدیر کل دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
ساعت 15 الی 15:30 با در این هفته. خبر و تحلیل مهمترین رویدادهای سیاسی تهران،
ایران
و جهان
در برنامه در این هفته.
رادیو تهران، پنج شنبه دیگر با در این هفته.
ساعت 15:22 است. اینجا تهران، رادیو تهران، صدای پایتخت، برنامه در این هفته.
جهان در این هفته.
خب، در بخش جهان در این هفته میخوایم تحولات سوریه و حمله نظامی ترکیه رو بررسی بکنیم. به همین منظور میخوایم گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس خوب مسائل غرب آسیا که پای خط ارتباطی برنامه هستن. سلام آقای دکتر، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان خوب این برنامه، خصوصا جناب آقای بهزادی و همکارانتون.
بسیار سپاسگزارم. بزرگوارید آقای دکتر. آقای دکتر، رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه در سوچی روسیه یه گفتگویی داشتند و نشستی داشتند و طرفین به یه توافقی در خصوص اتفاقات شمال سوریه و مسئله کردها دست پیدا کردند. قبل از اینکه انشالله من پاسخ این مسئله از شما بگیرم که واقعا این بحران اینجوری حل میشه یا نه، اگه موافق باشید بریم بخش رو با هم بشنویم، شنوندگان ما بیشتر در فاز موضوع قرار بگیرن. برمیگردیم ان شاء الله گفتگو رو با شما خواهیم
داشت. در خدمتتون هستم.
روز سه‌شنبه 30 مهر دیدار مهم رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه در سوچی روسیه برگزار شد و طرفین پس از 6 ساعت گفتگو سرانجام به توافقاتی در خصوص شمال سوریه و مسئله کردها دست یافتند. پس از این دیدار متن تفاهم نامه مشترکی منتشر شد، از جمله مفاد مهم این توافقنامه این بود که طرفین بر حفظ وحدت سیاسی و تمامیت ارضی سوریه و حمایت از امنیت ملی ترکیه تاکید کردند و بر عزم خود در مبارزه با هر شکل از تروریسم و همچنین مقابله با هر گونه طرح تجزیه طلبانه در خاک سوریه تاکید کردند. در این چارچوب وضع نظامی که در عملیات چشمه صلح ما بین شهرهای تلبیز و رأس‌العین ایجاد شده است تا عمق 32 کیلومتری حفظ خواهد شد. این یعنی فعلا مسلحین ترکیه باقی خواهند ماند. پلیس نظامی روسیه و نیروهای مرزبانی سوریه وارد مرز سوریه و ترکیه خواهند شد، البته بیرون از منطقه عملیاتی ترکیه، و تمام سلاح‌های آنها از شهرهای منبج و تل رفعت خارج خواهد شد. تلاش‌های مشترک برای تسهیل بازگشت پناهندگان به صورت ایمن و داوطلبانه آغاز خواهد شد. با وجود توافق مشترک پوتین و اردوغان در سوچی، تحولات در مرز مشترک ترکیه و سوریه همچنان ادامه دارد و نگاه‌ها به آخرین اقدامات طرفین منازعه می‌باشد. در این بخش به بررسی آخرین تحولات حمله ترکیه به شمال سوریه می‌پردازیم. با گفتگوی کارشناسی این بخش همراه شوید.
ساعت 15:25 دقیقه است و شما صدای ما را از رادیو تهران میشنوید. برنامه‌ای در این هفته گفتگو میکنم در خصوص تحولات سوریه و حمله نظامی ترکیه با جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر، خب بخش رو شنیدیم و بیشتر در جریان قرار گرفتیم. آیا به نظر شما این دیدارهایی که اتفاق افتاد بین رئیس جمهور روسیه و ترکیه در سوچی میتونه بحران منطقه رو کاهش بده و آیا این راه حل هست؟
خب همونطور که می‌دونیم در سوچی مذاکرات که با آقای اردوغان و آقای پوتین انجام دادن بدون حضور کردها بود و از همون روز بعد کردها اعلام کردن که ما این توافق رو قبول نداریم، چون روسیه متحد سوریه است و از طرفی هم ترکیه دشمن ما. پس میتونه این یک راه حل موقت باشه، نه یک راه حل دائمی. در این حال به نظر میسه که سناریویی که پشت این قضیه بود، یعنی بعد از خروج امریکایی‌ها و اقدام بی‌خردانه‌ای که آقای ترامپ انجام داد، ترکیه رو به این مسئله وارد کرد که لشکرکشی کنه و تا عمق 32 کیلومتری در داخل خاک سوریه که به کشور مستقل هست رو به جلو ببره. البته این اقدام یه مقدار به نفع سوریه هم شد، به خاطر اینکه سوریه وارد مناطقی شد که در دسترسش نبود و در اختیار گروه های کرد یا گروه های متحد امریکا بودش. خب این از این جهت که سوریه تونسته در دفاع از مرزهای خودش و مردم سوریه خودش رو به مرزها برسونه بسیار خوب بود. اما این توافق به نظر میسه که این کار رو به نقطه رسون که ترکیه عملا حضور نظامی خودش رو حفظ بکنه، تا 10 کیلومتری در مناطقی هم روس‌ها حضور پیدا کنن. اما اصل ماجرا که گفته نمیشه این است که یک منطقه به طول 360 کیلومتر و عمق 30 کیلومتر منطقه عاری از هر گونه حاکمیت ترکیه و سوریه هست، یعنی منطقه‌ای که میتونه هر اتفاقی توش بیفته و منطقه پرواز ممنوع یا منطقه که نوار حائل باشه بین مرزهای سوریه و ترکیه و حتی با عراق. این میتونه یک اسرائیل دومی رو تو منطقه ایجاد کنه و این خطر به نظر مثل وجود داره. هم گروه های داعشی در اونجا حضور دارن، هم گروه های مختلفی که با امریکایی ها زد و بند های خاص دارن و هم گروه های مخالف دیگه که وجود داره توی منطقه. و در این حال اینکه حقوق ملت کرد رو نادیده گرفتن در شمال سوریه توسط ترکیه به بهانه مبارزه با کردهای شورشی، به نظر میاد که این کار بسیار اشتباهی هستش. و این توافق سوچی فقط کاری که میکنه این که اون 72 ساعتی که قبلا بحث بود، 150 ساعت دیگه بهش اضافه بشه.
حتی عملا تو اون 72 ساعت هم آرامشی نبود دیگه، یعنی واقعا
بله اونها هم چون کردها قبول نکردن عملا هنوز درگیری ها وجود داره و ترکیه هم گفته که هر گونه اقدام نظامی توی حاشیه مرزیش با عملیات نظامی مواجه خواهد شد. و نظرم است که راه حل این هستش که همون توافق آدنا که ایران، ترکیه و روسیه در رابطه با مسائل مرزی سوریه داشتن و حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی